ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان از فشارها بر پاکستان سخن میگوید، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رودهای غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید در حملات هوایی توجه بیشتر به جلوگیری از تلفات ملکی صورت میگیرد. رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین اجلاس پروسه استانبول در باکو اشتراک میکند. عربستان سعودی یک راکت دیگر را که از یمن به سوی این کشور فایر شده بود خنثا کرد. تفصیل خبرها. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیاد برای جلوگیری از تلفات ملکی صورت میگیرد. جنرال جان نیکلسن دیروز در دیدار از جریان آموزش قطعه 333 پلیس ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت به محافظت از غیر نظامیان اولویت میدهند. دشمن از مردم ملکی به حیث سپر استفاده نموده و از خانه های آنها حمله می کند. با تأسف که این کار منتج به تلفات غیر نظامیان می شود. ما تا حد توان کوشش می کنیم از یک سو بر دشمن فشارها را زیاد ساخته و از سوی دیگر حیات افغان های ملکی را حفظ نماییم. استراتژی جدید امریکا برای افغانستان در مقایسه با گذشته صلاحیت های بیشتری به قماندانان نظامی داده و هم بر اساس آن حملات هوایی بر مخالفین بیشتر شده است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین جلسه پروسه استانبول در باکو مرکز آذربایجان سخنرانی کند. آقای غنی به هدف شرکت در جلسه قلب آسیا یا پروسه استانبول وارد آذربایجان شده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری قرار است آقای غنی ضمن شرکت در این جلسه با همتای آذریش الهام علیف روی اوضاع افغانستان گفتگو نموده و هم در حضور دو رهبر چندین توافقنامه همکاری های دو جانبه بین دو کشور در بخشای امنیت، سرمایه گذاری، اقتصاد، امور هوایی، ملکی، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه به امضا برسد. تیم روباتیک ولایت هرات که امسال در مسابقات بین المللی روباتیک در امریکا شرکت کرده بود، برنده یک جایزه معتبر اروپایی هم شده است. سه عضو همین تیم که از 24 تا 26 نوامبر در مسابقات راه اندازی شده در تالین مرکز استونیا شرکت کرده بودند، برنده یک جایزه شدند. طرحی را که این سه دختر نوجوان در تالین معرفی کردند، یک ربات کنترل شده توسط برق است که زارعین را در بخش کشت و درو تخم‌های مختلف به شمول گندم کمک می‌کند. شرط اساسی شرکت در این مسابقه این بود که ربات تولید شده باید در زندگی روزمره کارآمد باشد و مردم خواهان استفاده از آن باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید تلاش‌های آمریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جزء برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. به گفته ظریف هدف اداره آمریکا این است که ایران از سوریه بیرون شود. و افزود آمریکا و روسیه نمیتوانند برای ایران تصمیم بگیرند. ظریف که در کنفرانس در روم سخن میگفت اظهار داشت ایران به دعوت حکومت سوریه به این کشور رفته است. او تاکید نمود که این منطقه ماست، خلیج فارس است، نه خلیج مکزیکو و ایران از آن بیرون نمی رود. ایالات متحده تلاش دارد که ایران را از سوریه خارج کند و یکی از اهداف آن برای حمایت از پروسه صلح سوریه که توسط ملل متحد راه اندازی شده است همین می باشد و آمریکا در این راستا حمایت متحدین خود در منطقه عربستان سعودی و اسرائیل را جلب کرده است. روسیه مصوبه یک موافقتنامه را با مصر ترتیب داده است که به اساس آن طیاره‌های جنگی روسیه می توانند از قرارگاه‌های مصر استفاده کنند. این عمل حضور نظامی روسیه را در خاورمیانه بیشتر می‌سازد. متن این مصوبه بعد از آن که به تاریخ 28 نوامبر توسط صدر اعظم روسیه دیمیتری مدودف امضا شد، دیروز به نشر رسید. در این مصوبه از وزارت دفاع روسیه تقاضا می‌شود که شرایط این موافقتنامه را با مصر بررسی نماید. روسیه با آغاز حمایت هوایی از قوای رژیم بشار الاسد به مقابل تندروان سنی در سوریه در سال 2015 حضور خود را در شرق میانه گسترش داد. روسیه یک قرارگاه هوایی و قرارگاه بحری در سوریه دارد و میخواهد حضور خود در سوریه را نیز توسعه دهد. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که قوای هوایی این کشور یک راکت بالستیک را کشف کردند که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود. پرس اجنسی سعودی از قول یک سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگد گزارش داده که گفته است این راکت به سمت شهر خمیس مشاید در حرکت بود و قبل از آن که به هدف برسد و تلفات وارد کند کشف و خونسا شد. ترکی الملکی سخنگوی این ائتلاف گفت کنترل راکت‌های بالستیک توسط حوثی‌های یمن تهدید را برای امنیت منطقه و جهان ایجاد می‌کند. و دو زلزله نسبتاً شدید امروز صبح شرق ایران را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید یک زلزله با قدرت 6 درجه ریشتر در نزدیکی شهر کرمان ایران که 821 هزار نفوس دارد رخ داد. با تعقیب آن یک تکان دیگر با قدرت 5 درجه رخ داد. در مورد تلفات و خسارات تا حال چیزی گفته نشده است. یک زلزله با قدرت 6 درجه تکان قدرتمند به شمار می رود و می تواند سبب خسارات زیاد شود. در حدود دو هفته قبل یک زلزله دیگر با قدرت 7.3 درجه ریشتر در ولایت غربی کرمانشاه ایران در نزدیکی سرحد عراق سبب تلفات 400 نفر و خسارات بزرگ شده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. قمندان عمومی ناتو میگوید فشارها بر پاکستان در رابطه با مخفیگاه‌های تندروان در این کشور افزوده است. حکومت افغانستان به اجلاس که قرار است در کندهار برگزار شود واکنش نشان داده است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
هر نشستی که در راستای منافع ملی افغانستان باشد، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد، قطعا اون نشست‌ها میتواند برای افغانستان مفید و سازنده باشد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پلیس بغلان از آغاز عملیات قریب الوقوع زمستانی خبر می‌دهد. یک مقام پلیس این ولایت گفت
زمستان و تابستان با نیروهای امنیتی کدام فرق نمی‌کنه. نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح آماده هستند.
دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد از کاهش ارقام بی‌جا شدگان در شمال افغانستان سخن می‌گوید، ولی یک مقام این دفتر گفته است که اکثریت بیجا شده ها از ولایت کندوزند. روسیه خواست امریکا را در رابطه با قطع روابط با کره شمالی رد کرد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را نیز داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید واشنگتن فشارها را بالای پاکستان در رابطه با مخفیگاه‌های تندروان در خاک آن کشور بیشتر ساخته است. جنرال جان نیکلسن که دیروز از جریان پروسه آموزش پلیس در ولایت لوگر دیدن میکرد همچنان گفت فشارها نه تنها بر پاکستان زیاد شدند، بلکه به حملات هوایی خود برای سرکوبی تندروان در داخل افغانستان نیز ادامه خواهند داد. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
قمندان عمومی که ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان، جنرال آمریکایی جان نیکلسن میگوید موضوع مخفیگاه‌های تندروان در خاک پاکستان از اولویت‌های آمریکاست و آن را با جدیت تعقیب می‌کنند. آقای نیکلسن دیروز در جریان دیدار از پروسه آموزش قطعه خاص 333 پلیس ولسوالی محمد آقای لوگر گفت واشنگتن فشارها بر اسلام آباد را ادامه خواهد داد و افزود در این مورد بین مقامات ارشد آمریکا و پاکستان گفتگوهای جریان دارد. و ای جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها و نحوه آن اراحه نکرد و تأکید نمود که رئیس جمهور ترامپ در بحث‌های خصوصیش در این مورد خیلی جدی است.
As you know, this is a conversation that's going on between Washington and Islamabad.
وی میگوید در مورد اقداماتی که ما در نظر داریم نمیخواهم چیز بگویم. ولی مطمئن باشید که حکومت آمریکا بر پاکستان فشار می آورد. امیدواریم پاکستان بر ضد تروریستان با ما همکاری کند. این تروریستان برای پاکستان هم خوب نیستند. ولی اگر پاکستانی ها این کار را نکنند، ما به فشارهای خود ادامه خواهیم داد. در این رابطه بین دولت ها به سطح بلند گفتگوهای جریان دارد. شما شنیده اید که رئیس جمهور ترامپ چی گفته است؟ وی خیلی جدی است و حتی در صحبتهای خصوصیش جدی تر است. جنرال نیکلسن در رابطه با حملات هوایی 3 روز پی در پی در شمال هلمند و منطقه جنوبی بهرامچه هلمند گفت در این حملات مراکز تولید مواد مخدر مربوط به طالبان هدف قرار گرفتند. جنرال نیکلسن، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان گفت حملات بر منابع تمویل کننده طالبان بعد از این هم ادامه خواهد یافت. وی میگوید ما ساحه حملات هوایی خود را وسیع تر ساخته ایم تا منابع عایداتی آنها، تأسیسات حمایوی یعنی سرمایه های آنها، کمپ های آموزشی، ساحات نفوذ و در کنار آن جنگجویان آنها را در میدان جنگ هدف قرار دهیم. آقای نیکلسن گفت که در این حملات هوایی به طالبان حدود 50 میلیون دلار آسیب مالی رسیده است. در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان در مقایسه با گذشته به قمندانان نظامی صلاحیت های بیشتر داده شده و هم شمار حملات هوایی بر ضد مخالفین بیشتر شده است. جنرال نیکلسن تایید کرد که حملات هوایی بر مخالفین 3 چند بیشتر شده است. او گفت که این حملات بخشی از استراتژی جدیدند و بعد از مشوره با حکومت افغانستان صورت می گیرند. با وجود آن که آقای نیکلسن از تلفات ملکی در حملات هوایی ابراز تأسف کرد، ولی گفت که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان توجه جدی دارند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان با اشاره به نشست کندهار میگوید از هر نشستی که در روشنایی قانون اساسی با در نظر داشت منافع ملی برای حل مشکلات برگزار میشود حمایت میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت به اساس قانون اساسی هر فرد حق آزادی بیان و راه اندازی نشست را دارد. در این حال هیئت اداری مشتان و جرگه می گوید که آنان امیدوارند این نشست به هدف حمایت از نظام برگزار شود، نه به خاطر خواست برگزاری لویه جرگه. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
حکومت افغانستان با اشاره به نشست قندهار می گوید هر نشستی که در تضاد با قانون اساسی نبوده به نفع حکومت و مردم باشد و در آن راه حل برای مشکلات کنونی جستجو گردد حکومت با آن مخالف نیست. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در مقایسه با کشورهای منطقه نشست‌های سیاسی برخلاف حکومت در افغانستان بیشتر راه‌اندازی شده و این یک اصل دموکراسی است که حکومت این کشور با آن متحد می باشد.
در رابطه به نشست قندهار که مطرح کردین، هر نشستی که در راستای منافع ملی افغانستان باشد، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد و کمک کنه به بیرون رفت از چالش ها و مشکلات، قطعا اون نشست ها میتونه برای افغانستان مفید و سازنده باشد.
قرار است به خاطر بیرون رفت از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی شماری از مقامات حکومت پیشین، چهره های سیاسی مخالف حکومت، برخی اعضای شورای ملی و شماری از مقامات دولتی نشست 3 روزه را در قندهار برگزار کنند. قرار بود این نشست روز پنجشنبه برگزار شود، اما به گفته خبرنگار رادیو آزادی از قندهار تا هنوز این نشست راه‌اندازی نشده است. هرچند آجندای این نشست تا هنوز معلوم نیست، اما محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه میگوید که امیدوارند این نشست به هدف حمایت از نظام باشد، نه به گفته وی به خاطر خواست برگزاری لوی جرگه. به گفته وی برگزاری لوی جرگه در حال حاضر عمل خلاف قانون اساسی است.
وی میگوید اگر نشست قندهار به خاطر برگزاری لوی جرگه یا به دست آوردن کرسی و یا هم به خاطر منافع شخصی باشد، ما آن را به شدت رد میکنیم. نه تنها ما بلکه تمام مردم آن را رد میکنند. مردم حالا این را میدانند که در این نشست چه مقدار پول مصرف میشود و این پول از طرف کیها پرداخته میشود. این بدان معناست که شماری از حلقات خارجی میخواهند با برگزاری چنین نشست ها حکومت را سقوط دهند و ذهنیت مردم را مخشوش سازند. این در حال است که روز گذشته شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست احزاب سیاسی و چهره های سیاسی در قندهار را خلاف قانون اساسی و تلاش برای تضعیف کردن حکومت و ایجاد اختلافات میان اقوام در این کشور دانستند. اما همایون معاون دوم ولسی جرگه از برگزار کننده های نشست قندهار گفته است که نشست قندهار به خاطر حل مشکلات کنونی در کشور برگزار می شود، نه به خاطر افزودن اختلافات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس بغلان از آغاز عملیات‌های قریب الوقوع برای سرکوبی مخالفین در این ولایت خبر می‌دهد. به باور آگاهان نظامی، عملیاتی که در این فصل سال انجام می‌شود، مؤثر است و اگر درست مدیریت شود، می‌تواند نتایج دلخواه در پی داشته باشد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
ذبیح الله شجاع، سخنگوی پلیس بغلان، اخیراً از آغاز عملیات‌های گسترده زمستانی و سرکوب مخالفین در این ولایت خبر داده و گفته است:
زمستان و تابستان با نیروهای امنیتی کدام فرق نمی‌کنه. نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح آماده هستند. انشاءالله ما هم قریب پلان‌هایم ترتیب شده و هدایتیم مواصلت کرده برای ما به خاطر راه‌اندازی عملیات مخالفین که در هر نقطه‌ای که حضور گسترده داشته باشند.
او امسال را خونین ترین سالی برای مخالفین دولت دانسته و گفته است که مخالفین برنامه های وسیع برای تسخیر برخی نقاط مهم ولایت بغلان داشتند که به مقصد نرسیدند و با دادن صدها کشته و زخمی مجبور به عقب نشینی شدند.
مخالفین گرچه مصمم بودند که باید ما به هر شکل میشه ولسوالی بغلان مرکزی و مسیر شارا را مسدود بسازیم، اما وارمانایشان شما در جریان هستین که به گور مانده بردن و حتی جسدایشان در خود تایم قدم نبرد باقی مانده بود. حتی در ولسوالی بغلان مرکزی، در کوکچنار و همچنان در بعضی نقاطی که وا تحرک داشتن و میخواستند در حدود 2500 الی 300 نفر از وا کشته شده باشند.
و اما به باور آگاهان، دولت نیز در بسیاری از تعهداتش در قبال امنیت بغلان ناکام بوده و چون بیشتر در حالت دفاعی قرار داشتن نتوانسته تا حال تمامی مناطق از دست رفته اش را دوباره تصرف نماید، مانند دندغوری و دند شهاب الدین که بخش های وسیع از آن در کنترل طالبان است و ولسوالی دهنه غوری که سال قبل به دست آنان افتیده بود همچنان در اختیارشان قرار دارد. هرچند شدیدترین حملات پی در پی مخالفین در ولسوالی برکن ناکام و دفع شد، ولی امنیت برقرار نشد و هنوز طالبان در بخش های از این ولسوالی حضور و حاکمیت دارند. و اما مقامات نظامی بغلان باور دارند که روحیه مخالفین ضعیف شده و این بار می توانند به همکاری مردم و خیزش های مردمی مخالفین را کاملا منزوی و از صحنه نبردهای رو در رو خارج نمایند. و اینکه چنین امری میسر خواهد بود یا نه و چقدر کشته بر کشتگان و آواره بر آوارگان افزوده خواهد شد معلوم نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
قاچاقبران معدن مرمر افغانستان را مورد سوء استفاده قرار می دهند. این عنوان یک مطلب نشریه انستیتیوت جنگ و صلح است. به نوشته نویسنده مطلب، مقامهای افغان هشدار دادند که قاچاقبران به تاراج بزرگترین معدن مرمر افغانستان ادامه می دهند. به باور نویسنده، این اقدام به تنبیل گروه های محلی طالبان کمک می کند. در مطلب آمده است که حکومت افغانستان و طالبان هر دو ادعا می کنند که بالای این معدن در ولایت هلمند کنترل دارند. نشریه دیپلمات با تلاش‌های روسیه جهت سرمایه‌گذاری در افغانستان پرداخته است. در بخشی از مطلب در این مورد آمده است که پالیسی سازان روسیه به این باورند که سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد اقتصادی در زمینه فراموش ساختن خاطره‌های منفی جنگ شوروی سابق در افغانستان کمک خواهد کرد. با باور آنها این سرمایه گذاری منجر به تقویت روابط مسکو با حکومت مشروع افغانستان نیز خواهد شد. در ادامه آمده است که اگر روسیه حمایت همگانی را در زمینه دخالتش در افغانستان کسب کرده بتواند، پالیسی سازان کرملین باور دارند که رئیس جمهور غنی تمایل خواهد داشت تا در جهت حل بحران سیاسی افغانستان با مسکو همکاری کند. یک هیئت متشکل از 20 تاجر برجسته روسی در 3 اکتبر امسال وارد افغانستان شد تا با مقامهای کابل در مورد گسترش سرمایه گذاری های روسیه در بخش های زراعت، ترانسپورت و معادن افغانستان گفتگو کند. و روزنامه نیویورک تایمز با دست یافتن تیم روباتیک دختران افغانستان به یک جایزه در اروپا توجه کرده است. اعضای این تیم در فستیوال 3 روزه روباتیک در 24 نوامبر در تالین استونیا برگزار شد جایزه گرفتند. روزنامه به نقل سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا نوشته است که بالای تیم روباتیک دختران افغان به خاطر دست آوردهای شگفت انگیزشان کاملا افتخار می کنند. آقای جواد افزوده است این دختران مثال عالی برای مردم سراسر جهانند که اگر از جوانان افغان به گونه درست حمایت و برایشان فرصت داده شود می توانند دست آورد داشته باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it on Trieste. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه این خواست آمریکا را رد نموده که از کشورهای جهان خواسته است رابط با کره شمالی را قطع کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد درست پیش در جلسه شورای امنیت از کشورهای جهان خواست رابطشان با کره شمالی را قطع کنند، ولی روسیه و چین تاکید کردند که مشکل راکت‌های قاره‌پیمای کره شمالی باید از راه سیاسی حل گردد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه ایالات متحده را متهم کرده که کوریای شمالی را تحریک می کند و در نتیجه پیونگیانگ برای تقویت برنامه راکت های بالستیکش تلاش می کند. آقای لافروف دیروز در بلاروس به خبرنگاران گفت برای حل این مشکل باید راه حل سیاسی یافت شود.
وی میگوید ما در این مورد نظر منفی داریم. ما چندین بار تاکید کرده ایم که فشارها بر کره شمالی از طریق تحریمات همه را خسته ساخته است و تمام قطعنامه های شورای امنیت یک بخش مهم دیگر هم دارند، یعنی پروسه حل سیاسی. توجه به برنامه راکتی کره شمالی بار دیگر بعد از آن بیشتر شد که پیونگیانگ و روز چهارشنبه اعلان کرد یک راکت جدیدش را با موفقیت آزمایش کرده است، راکتی که به گفته کره شمالی توان رسیدن به هر نقطه خاک امریکا را دارد. مسکو این آزمایش راکتی کره شمالی را محکوم نموده آن را تحریک کننده خواند، ولی سرگی لافروف دیروز امریکا را متهم کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را تحریک می کند و نتیجه آن فقط تحرکات افراطی اون است و بس. وزیر خارجه روسیه گفت ایالات متحده و کره جنوبی باید از تمرینات مشترک نظامی که برای ماه دسامبر پلان کردند خودداری کنند. این اظهارات آقای لافروف بعد از آن صورت گرفت که نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت کشورش خواهان جنگ با کره شمالی نیست، ولی هشدار داد که اگر کره شمالی به اقدامات ادامه دهد که نتیجه آن جنگ است، رژیم این کشور از بین خواهد رفت. خانم هیلی درست پیش در جلسه اضطراری شورای امنیت از کشورها خواست روابط تجارتی و دیپلماتیک با کره شمالی را
قطع کنند، ولی نمایندگان روسیه و چین در این جلسه خواهان تحمل و مداراف شدند. واسیلی نبنیژی از سفیر روسیه در ملل متحد گفت یگانه راه جلوگیری از ظهور کوریای شمالی به حیث یک قدرت هسته‌ای دیپلماسی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
آیا می دانید که بیت کوین چیست؟ ارزش آن چقدر است و چگونه از آن استفاده می شود؟ آرش همایون با استفاده از یک گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد.
بیت کوین مشهورترین واحد پولی مجازی در جهان است که مردم با استفاده از آن محصولات و خدمات را خریداری نموده، اسعار را بدون مداخله بانک ها، شرکت های کریدیت کارت و مداخله سایر جوانب سوم تبادله می کنند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، یک عدد بیت کوین $10,000 آمریکایی ارزش دارد و به عقیده کارشناسان بهای آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت. در سال 2008 میلادی سایت اینترنتی bitcoin.com ایجاد شد و در سال 2009 میلادی بیتکوین توسط یک شخص یا گروه به نام ستوشی ناکاموتو به وجود آمد. برای نخستین بار در جکسون ویل ایالت فلوریدای آمریکا دو پیزا به ارزش 10,000 بیتکوین خریداری شد و در جریان 5 روز ارزش یک بیتکوین از 0.008 دلار به 0.08 دلار آمریکایی، یعنی 1000% افزایش یافت. امروز یک بیت کوین حدود 10,000 دلار آمریکایی ارزش دارد. در آغاز از بیت کوین هکرها برای گرفتن جزیه و خریداری غیر قانونی ادویه از طریق شبکه اینترنت استفاده می‌کردند. اما اخیراً بیت کوین در بین یک حلقه متفاوت در بین سرمایه‌گذاران محتکر مشهور شده است. بیت کوین چگونه عمل می‌کند؟ بیت کوین واحد پولی مجازی است، به حکومت‌ها و بانک‌ها وابسته نیست، به استفاده کنندگان امکان آن را فراهم می‌کند که به اسم مستعار پول مصرف کنند. بیت کوین را استفاده کنندگان شبکه اینترنت استخراج کرده، طوری که آنها قدرت کامپیوتری را برای تحقیق و بررسی معاملات استفاده کنندگان فراهم می‌کنند. بیت کوین را می‌توان با تبادله دلار آمریکایی با سایر اسعار خریداری کرد یا به فروش رسانید. چرا بیت کوین مشهور است؟ بیت کوین به خاطر آن مشهور و مروج شده است که با استفاده از آن تبادلات و انتقالات پولی به طور مستعار انجام داده می شود و این نکته بیت کوین را در بین علاقمندان تکنولوژی مدرن، احتکار کنندگان و مجرمین مشهور می سازد. با آنکه بیت کوین تا حد زیاد به طور مستعار عمل می کند، اما تحقیق کنندگان می توانند تبادلات و انتقالات پولی استفاده کنندگان را زمان پیگیری کنند که بیت کوین به اسعار متعارف تبدیل می شود. تعدادی از بانکرهای ارشد دنیا به شمول جی پی مورگان در مخالفت با بیت کوین آن را حیله و تزویر خواندند. بانک استفاده از بیت کوین در تجارت‌های بزرگ جهان محدود است، اما شرکت مایکروسافت پرداخت آن را در پلتفرم مغازه‌های ویندوز و ایکس باکس می‌پذیرد. overstock.com نیز صرف زمانی که خریداری از طریق مغازه‌های والمارت و آمازون صورت گرفته باشد، بیت کوین را قبول می‌کند.
پیام شما نظر شماست.
برادر در ولایت ننگرهار بسیار زیاد فساد اداری، بسیار زیاد ظلم، بسیار زیاد ستم روان است. 4-5 ظالم هستند که هر ولی ما در ننگرهار اینا در قبضه خود میگیرن آن را و با دادن رشوت، با دادن پول والی را با خود جذب می نمایند. سرمایه های بسیار گزاف، سرمایه های سیاره با خود جور نمودن و شب و روز بالای مردم ظلم می نمایند.
مگر افسوس می کنیم به حال امو مردم هایی که وزید منافع ملی در خارج گرد می زنه و باز می آید مملکت و هیچ کس پرسان از زیر نمی کنه، نه منافع ملی ملت در نظر بگیره، نه سیاست خارجی و داخلی ملت در نظر بگیره. هر گپی که بزنه باز بیای پس مملکت و هیچی اون موضوع پرسان نشود. باید این موضوع پرسان شود و یک محکمه خاص دایر شود.
ما
آدم دشت بچه میشدیم، یک فرقه بود به نام مهتاب قلا. امیره شما 10 سال پیش در دولت کرده تسلیم پاکستان کرد، یک شفاخانه ساخته به نام جناح. این 10 سال از این کار تمام نمیشه، افتتاح نمیشه، زمین کلان یک فرقه را تسلیم دولت پاکستان کرد. امیر یک معلومات بگرد وزیر وزیر صحت که چی رقم است کار از جور میشه نمیشه.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیاد به جلوگیری از تلفات ملکی نیز جلب می شود. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در 7th جلسه پروسه استانبول در باکو مرکز آذربایجان سخنرانی کند. تیم روباتیک ولایت هرات که امسال در مسابقات بین المللی روباتیک در امریکا شرکت کرده بود برنده یک جایزه معتبر اروپایی نیز شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید تلاش های امریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جزء برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. روسیه مستوده یک موافقتنامه را با مصر ترتیب داده است که به اساس آن طیاره های جنگی روسیه می توانند از قرارگاه های مصر استفاده کنند. رسانه های دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که قوای هوایی این کشور یک راکت بالستیک دیگر را کشف کردند که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود. و دو زلزله نسبتاً شدید امروز صبح شرق ایران را تکان داد. در مورد تلفات و خسارات تا حال معلومات در دست نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد کاهش 60% آمار بجا شدگان داخلی از اثر ناامنی ها در زون شمال افغانستان را خبر می دهد. مسئولان در دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گویند با وجودی که نسبت به سال گذشته آمار بجا شدگان داخلی از اثر ناامنی ها کاهش یافته، اما به دلیل نبود امنیت بیش از 110,000 تن نمی توانند به مناطق اصلیشان برگردند. مجیب الرحمن حبیب زاید در رابطه گزارش می‌دهد.
مسئولان در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از کاهش بیش از 60% آمار بیجا شدگان داخلی از اثر ناامنی‌ها در جنوب شمال و شمال شرق افغانستان خبر می‌دهند. فلیپ کارپ مسئول مطبوعاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که به طور مجموعی بیش از 110,000 بیجا شده داخلی در اثر ناامنی‌های موجود در جنوب شمال و شمال شرق افغانستان وجود دارند. وی گفت که در سر منازعات محلی ناامنی های متداوم در ساحات مسکونی این افراد از ساحات اصلی خود بجا شدند. آقای فلیپ گفت که بیشترین آمار بجا شدگان داخلی در زون شمال و شمال شرق افغانستان به ولایت کندوز مربوط است. کندوز از جمله ولایت کشور است که با داشتن بیشترین بجا شدگان داخلی در اثر ناامنی در سطح این کشور درجه دوم قرار دارد. در ولایت کندوز هم اکنون 33,000 نفر در اثر ناامنی ها بجا شده است. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد که بجا شدگان موجود در زون شمال و شمال شرق افغانستان 1/3 اصلی بجا شدگان داخلی در اثر ناامنی ها در تمام کشور را تشکیل می دهد. فلیپ کارپ مسئول مطبوعاتی این دفتر برای آزادی گفت که بیشترین آمار بجا شدگان داخلی در اثر ناامنی در سطح کشور به ولایت ننگرهار مربوط می شود که 66,000 تن بجا شده را در خود جا داده است. وی گفت که کندوز در زون شمال افغانستان به سطح کشور در رده دوم قرار داشته و ولایت بغلان با داشتن 22,000 بجا شده در رده سوم و فاریاب با داشتن 15,000 بجا شده در رده چهارم قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ابراز نگرانی میکند که فرزندان خانواده های بجا شده در اثر ناامنی به تعلیم دسترسی ندارند. آنان از ارائه خدمات صحی محرومند و نیز در هوای سرد زمستان شب و روز را در زیر خیمه های نازک سپری میکنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برگشت خانواده های بیدار شده در اثر ناامنی به مناطق اصلیشان یک امر اختیاری بوده و اما در شرایط کنونی به دلیل ناامنی های موجود در اکثر از ولایات شمال و شمال شرقی کشور ارسال دوباره این خانواده ها به مناطق اصلیشان خطر محسوب می شود و ناممکن می باشد. فلیپ کارت با وجود که میگوید بیش از 110 هزار بیدار شده داخلی در اثر ناامنی ها در زون شمال و شمال شرق افغانستان وجود دارند، اما از کاهش آمار بیدار شدگان داخلی در اثر ناامنی ها نسبت به سال گذشته خبر می دهد. وی در رابطه گفت به این معنا که در زون شمال و شمال شرق کشور سال گذشته 280 هزار بیدار شده وجود داشتند و امسال 110 هزار بیدار شده در اثر ناامنی ها وجود دارد که بیش از 60% کاهش را نشان می دهد. در حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد از کاهش 60% آمار بیدار شدگان داخلی در اثر ناامنی ها در زون شمال و شمال شرق کشور خبر می دهد که هفته گذشته کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR توزیع کمک های زمستانی به 12500 خانواده بیدار شده در این زون را آغاز کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خانواده هایی که در نتیجه جنگ ها در ولایت فرا از مناطق اصلیشان بیگانه شدند با مشکلات جدی روبرواند. با گفته آنها هوای سرد زمستان مشکلاتشان را بیشتر نموده و تا حال کسی به آنها کمک هم نکرده است. از سوی دیگر مسئولان مربوطه با تایید مشکلات این بیگانه شدگان میگویند که پلان کمک با افراد را روی دست دارند و به زودی برایشان کمک های لازم خواهد رسید. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
با سرد شدن هوا مشکلات برخی از فامیل های بیدار شده که در خیمه ها و یا هم خانه های نامناسب زندگی می کند روز به روز بیشتر می شود. خانواده هایی که بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی های فرا و مرکز ولایت بیدار شدند اکثرا در خانه های نامناسب و یا هم خیمه در چهار اطراف فرا زندگی می نماید. آنها می گویند که با فرا رسیدن زمستان مشکلات آنها چندین برابر گرده و تا حال هیچ کمکی هم از سوی نهادهای کمک رسان به آنها صورت نگرفته است. آنها از ریاست امور مهاجرین و سایر مؤسسات خیریه می خواهد تا کمک های لازم را برایشان انجام دهند تا بتواند به زندگی خویش به گونه عادی ادامه دهند.
ما از کاریه برنتیتی بچه می ما و دگرد به می جنگ ها جا بی جا شدی. ما از دولت کمک می خواهی که ما تا لخو ایچ کمک ما نگرفتی.
خیمه نلرو، هم در خیمه مر ضروریات لرو، هم در خوراکیش هم ضروریات لرو، هم در پوشاکی ضروریات لرو، در دقش هم مر کرده ضروریات لرو. دختای در دولت گوارو که از مر سر کمک بکنه.
در کندس که لغل هم شرط آلت می شب تیر نکیدی چوک چوکم چوک پندرس نپارو پرایم ملک می پاتا باغ می پاتا سرامی چوخت تر مزه جنگو در اصلا کرد خپر خش نسو کوانای خپر با سرایونمو دیدر دیرو لاشا پاس.
در همین حال مسئولان مربوطه نیز از افزایش بیداشتگان داخلی بنابر جنگ های خیلی در ولایت فرا سخن می زنند. رحمدین ریگوال رئیس مهاجرین ولایت فرا می گوید که بیش از 5000 خانواده بیداشته امسال در ولایت فرا به ثبت رسیده است که از آن جمله تا حال فقط با 1500 خانواده از این دسته کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است. با گفته او تلاش ها برای کمک به سایر بیداشته ها نیز جریان دارد، اما تا حال از سوی نهادهای کمک کننده برای آنها کمک های لازم نرسیده است تا به این بیداشته ها توزیع گردد. تا حال حدود 5600 خانواده بیداشته که درخواست کمک نموده از سوی مقام ولایت و شورای ولایتی فرا معرفی شده و در ریاست مهاجرین به ثبت رسیده است. دفتر UNHCR با بیش از 300 خانواده بیداشته کمک های غیر غذایی و همچنان با بیش از 1000 خانواده دیگر WFP کمک های غذایی نموده است. ما تلاش میکنیم تا با خانواده های دیگر نیز کمک های لازم انجام دهیم. باید گفت در ولسوالی های خاک سفید، بالابلوک و پشترود ولایت فرا امسال نسبت به سال گذشته جنگ ها و درگیری ها بیشتر صورت گرفته و نسبت به سال گذشته خانواده های بیشتر نیز از این مناطق بیجا شدند. این خانواده ها بر علاوه اینکه خانه ها و زمین های زراعتی شان را از دست دادند، فعلا در هوای سرد زمستان با مشکلات عده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و خانه کمک های غذایی و غیر غذایی هستند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال را داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که از گزنده حوادث روزگار در پناه علای پاک باشید. در برنامه کنونی روی موضوع کارشاقه اطفال صحبت می کنیم. سوالاتی که امروز روی آن بحث می شود این است که چگونه کارها را کارشاقه برای اطفال گفته می توانیم؟ آیا در این زمینه کدام سروی صورت گرفته که چرا اطفال کارهای شاقه می کنند؟ دفاتری که در این راستا کار می نمایند تا به حال چقدر به این اطفال کمک کردند؟ برای پاسخ این پرسش ها خانم اقلیما عابدی، کارمند دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر، با ماست که توجه شما را به شنیدن این گفت و شنود جلب می نمایند. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
تشکر، لطف کردین از این که ما را به استودیوی رادیو آزادی دعوت کردین، یک جهان سپاس.
کدام کارها را ما کارهای شاقه برای اطفال گفته میتونیم؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوب است. ما کارهای را کار شاقه گفته میتونیم که از توان و قدرت اطفال خارج باشه. این کارها را ما به نام کار شاقه گفته میتونیم که اطفال سنش بسیار خرد میباشه و کار بسیار ثقیل انجام میده که این از توان و قدرتش بالا است.
نظر به سروی هایی که دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر انجام داده، علل و عوامل را در چی دریافتند که چرا اطفال کارهای شاقه انجام میتن؟
علل و عوامل کارهای شاقه‌ای است که اکثر فامیلا چون نانآور فامیل ندارن، نانآور خانه ندارن، اطفالشان اونمو اطفالشان است که میتونه توسط ازمو نان خود به دست بیارن و کس یا به حساب انتحاری و یا به حساب ازی که شهید شدن و ندارن کس، اطفال مجبور شده که کار شاقه بکنن و بر فامیل خود نانآور خانه باشن.
آیا کدام اعداد ارقام نزد دفتر شما وجود داره که به چه تعداد از اطفال مصروف کارهای شاقه در بیرون و سرسرک و سرجاده ها هستند؟
بسیار خوب، به تایید وزارت محترم کار و امور اجتماعی به تعداد 1,200,000 طفل که کار شاقه یعنی کار که از توان و قدرت از او بالاست، بالای سرک انجام میده، مصروف امی کارا میباشه. چون اطفال هستند که یگانه کسی است که در فامیلش نانآور خانه هست، اینا میتونن که امو روزه که روزه به شام میرسانن، روزه به پایان میرسانن، اینا بتونن یک مقدار نان که برای فامیلشان کفایت نمیکنه یا نمیکنه، اکثر وقت نمیکنه، به دسترسشان قرار نمیگیره، به فامیل خود میبرن و توسط اونمو حیات به سر میبرن.
با دفتر شما آیا کدام ارگان های دگام ده راستا همکاری دارن؟
دفاتر زیاده هست که از او جمله دفتر خود CIC است که ده راستا کار میکنه و همچنان یونسف است، وزارت کار و امور اجتماعی، شبکه محافظتی اطفال است که ده راستا کمک کار میکنه.
تا به حال به چقدر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستن کمک کردین و حالتی که دارن نجات پیدا کنه؟
دفتر یونسف و همچنان معینیت وزارت محترم کار و امور اجتماعی در این عرصه اطفال و دفاتر که تقریبا 82 دفتر که نهادهای است که در راستای اطفال کار میکنن، اینا کمکهایی را کردن به شمول دفتر CIC که دفتر CIC تنظیم کورسهایی را در نظر گرفته که در تمام نواحی کابل، شهر کابل ای است و یعنی توسط ازی میتونه اطفال روی سرک کمک بکنن.
دفتر سیاسی مشخصا روی کدام موضوعات کار میکنه؟
دفتر سیاسی روی موضوعاتی که اطفال به حساب اطفالی که از تحصیل باز مانده او توسط از او کورس‌ها تنظیم میشه و همچنان اطفالی که متخلف از قانون هستند قضایای زیاد متعدد دارن که اطفال در تمام کابل و ولایات اینا را در مرکز اصلاح اینا را تنظیم نموده و امرشان کار فعالیت.
به خاطر اطفالی که روی جاده ها کار میکنن که مصروف کارهای شاقه هستن دفتر شما چی کار را کرد مشخصا برشان؟
امی دفتر ما دفتر سیاسی امی که به حساب عرفه یک عرفه را برشان به حساب بیاموزانه آموزش سری بته اینمی خودش یک نوع کمک هست که میتونه اطفال زوالت بکشه و او اطفال خودکفا شوه و امونانوار خانه خود از طریق کار مشروع شوه.
تا به حال دفتر اطفال از معرض خطر چی راه ها و پلان هایی را سنجیده که تا در وضعیت اطفال یک ذره بهبودی ایجاد شوه؟
امی که کورس هایی که آموزش سری دارن اینا را تنظیم کرده و همی که به حساب عودت کننده میاین و مکاتبشان تنظیم میشه تذکرهشان تنظیم میشه اینمی خودش یک به حساب یک آمادگی هست که دفتر سیاسی بر اطفال گرفته که یعنی دوچار یک مشکل خانوادگی دوچار یک مشکل نشوند که اونا باز رو به سرک نبیارن.
خب درست است این کارهایی هستند که تا به حال انجام دادن یعنی دیگه چی راههای حل را یا در نظر دارن تا که وضعیت از یا یک ذره خوبتر شوند؟
دفتر سیاسی
منظور مزی است که پلان های آیندهشان چی است؟
با تمام توان و کوشش خود که داره در قسمت اطفال که اطفال میخواه که اطفال آموزش پرورش ببینه در قدم اول یگانه به حساب کارهایی را که انجام میتن در قسمت آموزش پرورش اطفال است که این اطفال اگر آموزش و پرورش درست میشه دهاینده او میتونه که با مشکلات زیاد دست پنجه نرم کنه و خودش خودکفا شوه و دهاینده بتونه یک مشکل فامیل خود حل بسازه.
خب اتی یک گپ دیگه وجود داره اگر یا مصروف درس شون باز چطور نفقه فامیل پیدا کنه؟
یک کمک اندک امرایشان میشه تا وقتی که امی آموزششان بخیر به پایان میرسه باز اونا
چه مثلا چی رقم کمک اندک؟
از نگاه لباس از نگاه به حساب ترانسپورتیشن اینا یک برشان یک آمادگی
درست است این امکانات برشان فراهم میسازه که یک سهولت داره ولی یا زیادتر من فکر میکنم از لباس و ترانسپورت کرده به غذا ضرورت داره.
یونیسف دفتر یونیسف در این راستا این اطفال زیاد کمک میکنن.
چقدر دفتر یونیسف امروی شما اما هنگی دارن کمک میکنن؟
100% یونیسف امروی دفتر ما کمک میکنه و اما هنگی داره.
در اخیر برنامه قرار داریم پیامتان مشنویم و تمام فامیلایی که بالای اطفال خود کار شاقر انجام میتن.
ما به تمام فامیلها این قسم پیام دارم که اکثریت فامیلا اگر ضرورت می داشته باشه این کار و اکثر فامیلا چون یک نوع عادت برشان شده این کار عادت شده که باید اطفالشان کار کنه و خودشان استراحت باشن من هست امو مادرها و پدرهای خواهش می کنم که اگر خودشان منعیس پدر و مادر مکلفیت بگیرن مسئولیت بگیرن امی کار انجام بتن و به طفل خود امی زمینه رو مساعد نسازن بهتر و خوبتر می شه.
تشکر.
قربان.
خب شنونده های عزیز این بود برنامه این هفته که من صدی زاهل تقدیمتان کردم تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های گرانقدر به برنامه خوش آمدید.
آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی.
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم چکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوق در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوق میشه، مرد که آدم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل‌ها شماری از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجودی که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته میگوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدیدی می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانعی عظیم می شود. خوب جوانا برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستند که سنشان بیشتر راست و یا مشکلات مریضی می داشته باشند، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار میاره که در ختم محفل وقتی آدم از سالون بیرون میشه یک احساس آرامش کنه که در ات یک مکانی بودم که گوش ها و همو کل ذهن و روان از اون ناراحت بوده.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر، استاد پوهنتون کابل، در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانهشان در تیمنی رپلو یکی از هتل هاست، او خانه خود با فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. او میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل، دو محفل در هتل میباشه و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشند تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لود اسپیکر چنان اذیت میکنن این خانواده های را که تا یک بجه دو بجه من رو وقت های نزدیک یک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتانستم، نه من نه فامیلا و خانواده ها، علت سینمی سر و صداهای بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند. و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی‌خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره، اگر نره ساعت‌های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشه درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنه.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محفل با مشکلات زیادی مواجه میشوند، اما با آن هم صاحبان محفل میخوان که همه مهمانان تا آخر محفل با نان باشند.
به خاطر اینکه مهمانان تا آخر داشته باشند مجبورند که اینا نان برنامه طبق سرویس بکنند که در آخرین دست مثلا 11 11 و نیم بجی شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در اون زمان اینا نان سرویس میکنند. چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست، او وقت شو کسایی که موتر ندارند برای اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله‌ای که میشه خود خور تا خونه ها برسونن. بازار تشویش و دلهره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد.
اگر از خاطر دوستا نباشه آدم هیچ نمارسی نمیره، باز آرسی های بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب ناوخ میشه، مرد که آدم نباشه چیز نباشه این هم یک مشکلات است. ما پس که از آرسی برایی در تاکسی بشینید خوهر قیمت که باشه مجبور است یوره بگیری، بعد از او باز در دل خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همین آرست باشه و دخترت باشه یک سرگوش زیورات باشه، مجبور است یوره پت کنی ورداری که باشه که در خدای نخواسته کدام گف نشه. امیت نیست در افغانستانی، اگر امیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگشت سر لچ پای لچ، اما کس طرف کس سعی نمیکرد. من حالا که میبینم میمه جمع آرسی رفتن لازم نیست، اینه باید از دولت این چیزا رو توجه کنه. اگر بگی میگه پولش شخصیم از به دولت غلط نیست، خود تو شخصی داری کس دیگه خوند.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
یک بار ما با تمام هتلدارا با نمایندهای هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می بر از اونا بگین امیولیم هزمی لاسپیکرها یک ذره پایین باشه، به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، مثلا پرده اول باشه که این خواندن باشه، فرمایش می تن با او مگه پخش باشه اونا قبول ندارن، باید هم تو بمیه هاجیش بالا باشه که اینا بتونن زخم کنن. خواسته یعنی محفل دارا که شما نان نا وقت بتین که مردم اگه وقت مانده تین مردم می برای و محفل ما میمانه، ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی است و در آخرش هم تخت جمعی است، باید مردم ششته باشه. از او خاطر میگم ما نان نا وقت میتیم او تدارا هیت نمه مشکل ده قسمت ندارم. بازم ما حال یک مکتوب تکیدن برشان زبان میکنیم که دمی قسمت شما توجه داشته باشین، با همو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگین که از طرف مقام شاروالی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشن در شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندیان که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسمی را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفت را داره، اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه، تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیتونه.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، بلکه که هم از زیر این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین براین و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت نشه. نباشن، خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلمزا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه، باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نه باشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نیر غم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله موزلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید با آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.